Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
آیا شما از زندگی در ایران رنج میبرید؟ آیا تا کنون فکر کرده اید که چرا از زندگی در ایران رنج میبرید؟ ما به شما محصولی معرفی میکنیم که حداقل بدانید چرا از زندگی در ایران رنج میبرید. لطفاً هیچ عددی رو برای ما ارسال نکنید. ما 80 میلیون از این محصول موجود نداریم. اپیزود 17 یوکست رو میشنوید. اگر همچنان که دارید این اپیزود رو میشنوید همزمان هم دارید رنج میبرید، یک نفس عمیق بکشید، کمی عضلاتتون رو شل کنید و بیاید با هم قصه چگونه هم تو ایران زندگی کنیم هم رنج نبریم رو بشنویم. قصه ما از حدود 100 سال پیش شروع میشه، کمی چسبیده به آخرای قاجار و کمی چسبیده به اولای پهلوی اول. مردم از اوضاعی که قاجارها برای مملکت درست کرده بودند به شدت ناراضی بودند. خزانه خالی، بازار بی‌ثبات، فرهنگ به باد رفته، حضور مؤثر خارجی‌ها و خیانت پشت خیانت به مملکت، فقر مردم و دربار لاابالی. خلاصه مردم هی رنج می‌بردند و ذکر می‌گفتند. تا اینکه اتفاقی افتاد. قیمت شکر وارداتی به خاطر عوامل بیرونی کشید بالا. یکی از عمال دربار اومد و تاجرهای نگونبخت رو به بهانه گرانفروشی وسط بازار فلک کرد و به بازاریا بی‌حرمتی کرد. مردم دیگه ذکر نگفتن. جرقه یک تحسن تأثیرگذار زده شد. بازاریا حجره ها رو تعطیل کردن و به همراه روحانیون و مردم تحسن کردن و برای شاه شرط گذاشتن که تا فرصت تصمیم گیری به خود مردم ندی ما بر نمی گردیم. با تمام مخالفت هایی که در دربار بود، مظفرالدین شاه قاجار پذیرفت و امضا کرد و بدین ترتیب ما صاحب اولین مجلس و اولین نمایندگان مجلس در آغاز عصر مدرنیته شدیم. مردم خوشحال و ذوق زده رنجها رو فراموش کردن و چشمها دوخته شد به مجلس و اولین جرقه های امید به زندگی در میان مردم ستم دیده زده شد. اما ما که تا به حال تجربه تصمیم گیری و مشورت از نوع مجلس نداشتیم، تازه چشمامون به روی مشکلات جدیدی باز شد. همین مجلس که هنوز چشم مردم بهش دوخته بود، تشکیل شده بود از نمایندگانی که خودشون هر کدوم دنیایی داشتن. از رئیس صنف قماشچیا و قهوه‌چیا و صرافها و سلمونیا بگیر تا صاحبان اندیشه و شاهزاده ها و روحانیون دور هم جمع شدن تا قانونگذاری کنن و مشکلات مملکت رو حل و فصل کنن. خیلی طول نکشید که خود نماینده ها به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم شدن و دعواها در مجلس شروع شد. یعنی در واقع مجلس تبدیل شد به یک رینگ بوکسی که بیشترین وقتش صرف دعواهای گروهی یا همون حزبی می شد. مردم بیچاره که از اول بیرون این رینگ نشسته بودن و هنوز امیدوارانه چشم دوخته بودن، کم کم حوصله‌شون سر رفت و برگشتن خونه هاشون. بعضیا موندن تا ببینن نتیجه چی میشه. دعواها اما در طول ماها و سالها کشید به ترور شخصیت و حذف فیزیکی و نقدهای بیجا و حتاکی و فحاشی و بگم بگم هایی که بعضی از خانواده ها صلاح ندونستن خانوادگی به اونها چشم بدوزن. خلاصه کلن مردم ذوقشون کور شد و چشمانشون رو بستند و دیگر به جای چشم ندوختند. بعضیا گفتن همون رنج بهتر بود. اما اگر فکر میکنید این ماجرا همون 100 سال پیش تموم شد و امروز اوضاع بهتره، سخت در اشتباهید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توهین نکنید آقای پشمانفا. تذکر ثبت میکنن، جوابتون رو میدیم. این که فریاد میزنید میاد اینجا کار درستی. مجلس که فقط با شما تشریف ندارید، آیین نامه داره. تذکر دارید به ثبت کنید. تو عادت کردید با فریاد کارتون جلو ببرید. بشینید مثل بقیه. بفرمایید. توهین نکنید دیکتاتوری. یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما هستید تو کشور این بساط رو انداختید. بفرمایید آقای انصاری. تریبونه یه طرف شمایید که همه تریبونا دستتونه، هرچی خواستید به همه میگین، کسی هم به تو نشی نمیگه. تو این مملکت اینجوری شده، چهار نفر اینجوری حرف میزنن بقیه با تسلیمشون باشن. حالا ما چیزی به تو نمیگیم که از زبان دادم اینجوری به همه هرچی در خواست گفتین.
من واقعا متاسف هستم که جناب عالی فرمایشاتی رو در صحن علنی مجلس فرمودید که شاید رادیوهای بیگانه همین مسائل رو به این راحتی نمیتونستن بگن. شما به یک نماینده مجلس که در قانون جمهوری اسلامی از حق قانونی خودش میخواد استفاده کنه، اینجوری وارد میشید و این مسائل رو مطرح میکنید. شما اصلا اجازه ندادید مسئله مطرح بشه. اتفاقا تریبون دست ما نیست که ما برای اینی که بخوایم حرفمون رو بزنیم باید اینقدر داد و بیداد بکنیم و بلند شیم برای انجام وظیفه نمایندگیمون اینجوری وارد بشیم. تریبون دست بنده است آقای دکتر یا دست شما؟
آیا نمایندگان اینجا اگه بخواستید حرفی بزنید ما مانع شدیم؟ یعنی شما اومدید؟ نه، حالا شما نکاتتون فرمودید دیگه. شما خواستید مطلبی بگید ما مانع شدیم؟ الان پشت میکروفون صحبت نمی کنید. بنابراین این حرف که دقیق نیست و اینا رو رادیوهای بیگانه میان استفاده میکنن، میگن مجلس اینطور. اینکه دیروز آقای حاجی بابایی هم میگن، من از اینکه تمسخر کنن مجلس رو در یه رسانه ناراحت بودم. مجلس پایگاه دموکراسی است. اینکه بخندم به مجلس اینو نپذیرید. اما اگه میگفتن علی لاریجانی مرتب تو رسانه ها راجع به من صحبت میکنه، حرف میزنن، من جواب میدم؟ جواب نمیدم. بگید این حرفایی زده، من یه موردشو جواب دادم. ولی وقتی راجع به کیان مجلس صحبت میکنن، اون الفاظ رکیک راجع به مجلس به کار میبرن، حتما باید دفاع کنیم. نه من، همه شما باید دفاع کنیم.
ما کلن به چیزهای موروثی علاقه خاصی داریم و همه چیز رو در هم سینه به سینه نقل میکنیم. هنوز هم همون دو قطبی شدید، همون رینگ بوکس و همون مردم. بیاین با هم یک مثالی رو مرور کنیم. خانواده رو تصور کنید که پدر و مادر هر روز با هم درگیری لفظی دارن و لابلای این درگیری ها از هیچ لطفی برای تخریب هم دیگه دریغ نمی کنن. به هم تهمت می زنن، نقد بیجا می کنن و خلاصه چیزی از شخصیت هم دیگه باقی نمی زارن. طبیعیه که حاصل چنین خانواده‌ای تربیت فرزندانی هست که نه تنها احترامی برای والدین قائل نیستن، بلکه اونها هم به جمع دعوا اضافه می شن و به پدر و مادر توهین می کنن. خودسرانه تصمیم می گیرن و از هیچ کسی دستور نمی گیرن. حالا تصور کنید دایره این دعوا کمی بزرگتر باشه، یعنی علاوه بر پدر و مادر دایی و خاله و عمه و عمو هم اضافه بشن. اینکه چه بلایی بر سر روابط دختر خاله ها و پسر دایی ها و پسر عمه ها و دختر عموها و خلاصه این خانواده میاد کاملا مشخصه. یکی از وظایف این احزاب سیاسی که به نوعی شبیه همین پدر و مادر، خاله، دایی، عمو و عمه جامعه مثال ما هست، اینه که سواد و آگاهی سیاسی مردم رو افزایش بده، یعنی مردم رو تربیت کنه مثل همون پدر و مادر. در جامعه‌ای که دموکراسی حاکمه و همه اتفاقها قراره به دست مردم رقم بخوره، مردم بایستی درست رو از نادرست تشخیص بدن، بایستی منافع ملی رو بشناسن و در جای درست شعار بدن، عمل کنن و متحد باشن. چرا که امروز دلیل بسیاری از همین دعواهای قطبی و من چپم تو راستی، بیسوادی سیاسی یا به عبارت دیگه گیجی و منگی اجتماعی هست، بدون اینکه بدونیم از کی و از چی داریم حمایت میکنیم. تصور کنید کسی بدون آموزش رانندگی پشت فرمون بشینه. همونقدر میتونه خطرناک باشه که کسی بدون آگاهی سیاسی و اجتماعی رأی میده. حالا این پدر و مادرها و بزرگان فامیل درگیر دعوای شخصی هستند و ما یه عده بی گواهینامه نشستیم پشت فرمون و تو خیابون رنج میکشیم. 100 سال پیش که اون ماجراها تو اولین مجلس ملی شروع شد و اون رینگ بوکس افتتاح شد، پدر بزرگای ما تو هر کدوم از این دو گروه که بودن یک رسانه‌هایی داشتن، مثل روزنامه و شبنامه و منبری. از هیچ رسانه و تریبونی برای تخریب جناح مقابل دریغ نمی کردن. هزینه می کردن، تطمیع می کردن، آدم می خریدن و هر کدوم تلاش می کردن با این کار به مردم ثابت کنن که بیشتر از اون یکی خدمت گذارن. مردم اما چشماشون خسته شد از بس دوختن و کم کم کلن فاصله مردم با سیاسیون زیاد شد. یعنی مردم رفتن تو افق محو شدن و حتی از احزاب سیاسی بدشون اومد. اگر فکر میکنید که این ماجرا 100 سال پیش تموم شد و الان اوضاع بهتره، سخت در اشتباهید. برخی از فعالان جناح‌های سیاسی امروز هم تلاششون اینه که با تخریب هم دیگه بیشتر به مردم خدمت گذاری کنن و رسانه‌هاشون محل همین دعوا هاست. اما یه فرق عمده داره با گذشته و اونم اینه که علاوه بر روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی، شیر نامحدود شبکه‌های اجتماعی هم بازه. پست‌ها و توییت‌ها با هر ادبیاتی که نگارنده صلاح بدونه منتشر میشن و من و شما هم چشم دوختیم به همین فضا، بلکه چیزی دستگیرمون بشه. اما چیزی که دستگیرمون میشه همون نوع تربیتی هست که اون پدر و مادر به بچه‌هاشون آموختن. خودسر میشیم، خشن میشیم، صبح که پا میشیم حقمون رو میخوایم تا شب که بخوابیم. کلاً برای اینکه حقمون رو بگیریم از خونه میزنیم بیرون. به کسی اعتماد نداریم که ازش خط بگیریم. یعنی آدم قابل اعتمادی نمونده. به هر کی هم اعتماد داشتیم یا دیگه دستش از دنیا کوتاست یا بالاخره یه رسانه یا جناحی زده منهدمش کرده. کاری که رسانه‌های نظام سرمایه‌داری می‌کنه البته گرفتن ماهی از همین آب گلالوده. تمام تیترهای خبری رسانه‌های فارسی زبان که با سرمایه‌های عبری، غربی و عربی تهیه و تولید میشن همین خبرهای خاله زنکی هستن که کی و کجا به کی دهنکجی کرد و واقعا عمقی در سواد سیاسی و اجتماعی ما ایجاد نمی کنن و البته با یک شیطنت کاملا محسوس در حال به هم ریختن فضای اجتماعی هستند. صرف نظر از زاویه اخبار، یکی از نمونه هاش کامنت هایی هست که با هدف در رد یا قبول یک خبر زیر پست ها نگاشته میشه که بسیاری از این کامنت ها هدفدار توسط ارتش مجازی مواجب بگیر پای یک خبر نقش میبندن و محل دعوای اکانت ها میشن. مثلا خبر راجع به یک جریان کرد هست، چندین اکانت خارجی با اسامی آذری میان و با کامنت های طراحی شده به کردها توهین میکنن و طوفانی میشه پای اون خبر. ادمین هم نشسته کامنت ها رو میخونه و از نتیجه کارش لذت میبره به همین سادگی. نتیجه این زد و خوردهای رسانه‌ای در سطوح بالای سیاسی و اعمال تفرقه افکن رسانه‌های خارجی چند پاره کردن جامعه است. مردم آگاهی سیاسی بسیار محدودی دارن و تمام این آگاهی رو هم البته از لابلای همین دعواها دریافت کردن و با همین نگاه حال و آیندهشون رو آنالیز میکنن. به قول جامعه شناس‌ها با این نگاه جامعه از حالت ارگانیسمی خارج میشه و مکانیکال میشه. یعنی چی؟ یعنی اعضای جامعه از آن یک پیکر واحد نیستن، به هم وابستگی ندارن، هر کدوم جداگونه کار خودشون رو انجام میدن، از تأثیر اعمالشون بر دیگر اعضای این پیکر تعریفی ندارن، خودشون رو با دیگران همسرنوشت نمیدونن و به عبارت دیگر جامعه یک دستی نیستن. اما در جامعه ارگانیک مثل بدن انسان همه اعضا برای برآورده کردن یک هدف مشترک همکاری میکنند و اعضا میدونن که اگر کسی کار اشتباهی انجام داد متوجه دیگری هم میشه. اما جامعه ما به این ترتیب نیست و اعضا مکانیکال عمل میکنند، از هم جدا هستند، اتفاقی که مخصوصا در بحران ها شاهدش هستیم. جامعه‌ای که یک دست نباشه بسیار آسیب پذیره و قدرت‌هایی که چشم طمع به این مرز و بوم دوختن آرزوشون اینه. اصلا برای این کار میلیاردها هزینه کردن و میلیاردها برای آینده برنامه دارن. حالا که احزاب و دستگاه‌های فرهنگی نتونستن آگاهی ما را افزایش بدن، تنها راه اینه که خود ما دست به کار بشیم و مطالعه‌مون رو افزایش بدیم. رسانه‌های خال زنک که هرگز سواد ما را افزایش نمیدن همین امروز بذاریم کنار، چه داخلی چه خارجی. خوندن تاریخ بهترین آموزگاره. مطالعه قلم افرادی که در جهت منافع ملی و جمعی ما حرکت کردن یا تفکر کردن همیشه ارزشمنده. فراموش نکنیم که تحلیل بسیاری از اتفاقات پیچیده‌ای که امروز در منطقه ما میفته نیاز به اطلاعات میان رشته‌ای داره. یعنی اگر ما سواد حسابداری داریم همه مسائل رو از زاویه علم حسابداری بررسی نکنیم. ممکنه یه بخشی از ماجرا به تخصص ما مربوط بشه و ما درست بگیم، اما بدون دونستن علوم دیگه تحلیلمون اشتباه و تکبودی از آب در میاد. پس صرفاً با سواد تخصصی خودمون به میدان تحلیل نریم و سعی کنیم از رشته‌های دیگه هم چیزهایی بدونیم. دونستن همه اینها زمانی ما رو به تحلیل درست میرسونه که جای درستی وایساده باشیم. اگر روبروی ایرانمون وایسیم یک جور تحلیل آیدمون میشه و اگر کنارش وایسیم یک جور دیگه. شناخت دشمن و یک دست بودن جامعه آگاه برای رسیدن به اهداف جمعی و ملی از ملزومات هست. میدونم که امروز خیلی از شماها در ایران گرفتار مسائل روزمره هستید و صحبت از برنامه 50 ساله و 100 ساله آینده ایران شاید خیلی لوکس به نظر بیاد، ولی باور کنید که اگر برای آینده دراز مدت قدم برداریم خیلی از نتایج و فوایدش در آینده خیلی نزدیک عاید خودمون میشه. سپاسگزار محبتاتون هستم و ممنونم که یوکست رو در شبکه‌های شخصیتون معرفی می‌کنید. بایستی یک توضیح رو اینجا بدم که هر محتوایی رسانه خودش رو می‌طلبه. همونطور که کتاب رو نمیشه در روزنامه چاپ کرد یا فیلم سینمایی رو نمیشه در اینستاگرام اکران کرد، پیام رسان تلگرام هم بستر مناسبی برای شنیدن پادکست نیست. تمرکز و لذت بردن از هر محتوا و رسانه‌ای در چارچوب خودش امکان پذیره و تعریف میشه. من شخصا فضای اینستاگرام رو نامعتبر و مایوس کننده میدونم و اغلب برای تبلیغ اپیزودها به عنوان یکی از منابع استفاده میکنم و فعالیت دیگه‌ای ندارم. و خیلی خوشحالم که با قشر فرهیخته از طریق بخش نظرات وبسایتم، اپلیکیشن‌های پادکست و ایمیل گفتگو میکنم. آدم‌های واقعی با تجربه‌های واقعی. به امید ایران آگاه و متعالی، خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. امسال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید. با کفش ملی تابستان قدم بگذارید. کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.